شرکت دیگر هم در این پروژه بزرگ همراه دولت یا حکومت سرپرست طالبان همکار هستند که بعداً عواید این شاهراه میان حکومت و این شرکت های تقسیم شود. شاهراه کابل هرات یکی از شاهراهای بسیار بزرگی هستند که از کابل به ولایت وردک، غزنی، زابل، قندهار و هلمند و بالاخره به ولایت هرات میرسد که چی برای داخل افغانستان حتی برای کشورهای منطقه‌ای و اقتصاد آن هم بسیار مهم شمرده می شود. این شاهراه دو دهه قبل و با سقوط حکومت پیشین طالبان و آمدن کشورهای غربی به افغانستان در سالهای اول به کمک 180 میلیون دلاری کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا بازسازی و به خیلی سرعت کارش به پایان رسید و به شکل بسیار اساسی ساخته شد. اما در جنگ های دو دهه گذشته بار دیگر این شاهراه به یک ویرانه مبدل شد و علاوه از جنگ و عدم حاکمیت مطلقه حکومت و عدم کنترل خوب موترهای باربری با توناژ بسیار بلند این شاهراه کاملا تخریب گردید. ولی اکثریت مطلقش به گفته حکومت پیشین جنگ ها و انفجارهای طالبان بود که شاهراه را ویران کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت فواید عامه حکومت جمهوریت پیشین از کابل تا قندهار در امتداد این شاهراه 150 پول و پولچک بر اثر بمب‌های طالبان یا انفجار از سوی طالبان این پول و پولچک که تخریب گردیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگویند که بازسازی این شاهراه از سوی بودجه داخلی تمویل میشود و او میگویند که وقتی که این گروه یا طالبان به حاکمیت مطلق رسیده است بازسازی تخریب این جاده را آغاز کرده است. از طرف دیگر حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که این شاهراه از سوی حکومت یا این وزارت و 9 شرکت با شکل یک پارتنرشیپ و یا شرکت به پیش می رود. با گفته او این یک روش است که در تمام جهان معمول هستند که حکومت و شرکت های خصوصی به یک فیصله می رسد و این شرکت های خصوصی جاده ها را می سازد و بعدن برای یک مدت معینه عواید آن را این شرکت ها به جای حکومت جمع می کند. و این شیوه موتروانان یا کسانی که از این جاده عبور و مرور می کند مجبور هستند که با سفر و استفاده از این جاده ها یک تکس یا پول تعیین شده از قبل را تحویل کند و بعدا از این جاده استفاده کند. ولی یک تحول دیگر که از نگاه تکنیکی در این جاده پیش آمده است او این است که این جاده قبلا به گفته وزارت فواید عامه عرض این جاده 7 متر بود و فعلا بر اساس قرارداد نو و پلان نو عرضش 3 متر بیشتر می شود، یعنی 10 متر عرض و 900 کیلومتر با 900 کیلومتر طول این جاده از کابل تا هرات بازسازی می شود. بله. قابل یادآوری است که حکومت پیشین جمهوریت هم تلاش کرد که این جاده را بازسازی کند، اما جنگ ها و ناامنی و حاکمیت زیاد طالبان در این جاده باعث شد که این پروژه بزرگ در آن زمان متوقف شود. حتی حکومت پیشین افغانستان از کابل 10 کیلومتر به سوی قندهار جاده را دو طرفه آغاز کرده بود، اما با شدت جنگ ها و سقوط نظام پیشین دو طرفه بودن جاده کابل قندهار هم متوقف شد و در حال حاضر فقط جاده به شکل یک طرفه و با افزایش عرض 3 متر دوباره و مجددا بازسازی و نوسازی می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید و خیر باشید. خدا
نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. خب فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و من خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. مسئولان محلی بدخشان میگن که درجه دما امسال نسبت به سالهای گذشته به گونه بی پیشینه بلند رفته که در نتیجه آن با ذوب شدن یخچالهای طبیعی این ولایت خطر فرار آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی از گونه های کمیاب حیات وحش این ولایت بر کشورهای همسایه افزایش یافته. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت امسال هوا نسبت به سالهای گذشته به صورت بی‌پیشینه گرم شده که اگر درجه حرارت بیشتر از این افزایش پیدا کنه، ممکنه که یخچال‌های طبیعی در بدخشان ذوب شود و زندگی گونه‌های کمیاب از جمله آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی با مشکل مواجه شود. احمدی گفته که این دو حیوان کمیاب تنها در مناطق سرد و دارای برف و یخچال زندگی میتونند که ممکنه با گرمای هوا و سمت کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان فرار کنند. احمدی گفت که نسل آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی در بدخشان طی سالهای گذشته رو به انقراض بوده، اما تلاش داریم با تطبیق قانون منع شکار حیوانات زمینه بهتر حیات را برای این حیوانات مساعد کنیم. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت که قانون منع شکار حیوانات از سوی رئیس طالبان صادر شده و حکومت محلی بدخشان این حکم عملی می کنه. پیش از این مسئولان محلی بدخشان گفته بودند که جنگ های اخیر، حملات هوایی و صدای تانک و تفنگ نسل های کمیاب حیات وحش همچون پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو، بز کوهی و پرندگان مخصوص این ولایت را مجبور به فرار کرده و نسلشان در حال انقراض می باشد. باشندگان بدخشان همچنین گفته بودند که شکارچیان قبلا در ارتفاعات نچندان دور به شکار دسترسی داشتند، اما پس از جنگ های اخیر حیوانات به قله ها فرار کرده و ممکنه که از بدخشان به کشورهای همسایه فرار بکنند. انشالله در برنامه آینده سعی میکنیم که این موضوع رو به صورت مفصل بررسی بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. حکومت موقت طالبان تعطیلی عاشورا را در تقویم افغانستان حذف کرده است. هنوز به طور رسمی این تغییرات در تقویم افغانستان از سوی دولت طالبان اعلام نشده، اما اسناد فاش شده نشان می‌دهند که طالبان بیشتر مناسبت‌های گذشته را حذف و به جای آنها به طور سلیقوی مناسبت‌های طالبانی را جایگزین کرده است. دولت طالبان روز عاشورای حسینی علیه السلام در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده بود. بر اساس اسنادی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، طالبان علاوه بر تعطیلی روز عاشورا، تعطیلی‌های عمومی دیگری مثل نوروز که یکی از جشن‌های کهن و ملی این کشور محسوب می‌شود را نیز از تقویم رسمی حذف کرده است. بر اساس این سند، روز همبستگی زنان و روز جهانی منع خشونت ضد زنان نیز از تقویم رسمی افغانستان حذف شدند. با تغییراتی که توسط طالبان در تقویم رسمی افغانستان اعمال شده، بسیاری از مناسبت‌هایی که در دولت قبلی وجود داشتند لغو شدند. در این تغییرات تازه، طالبان دست کم 15 مناسبت مربوط به خود از جمله روز انتخاب ملا هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر این گروه را در تقویم رسمی اضافه کرده است. بر اساس این سند، طالبان همچنین روزهای استقلال افغانستان، شکست جماهیر شوروی و شکست آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از گروه طالبان را روزهای تعطیلی عمومی تعیین کرده است. با گزارش رسانه‌ها، درگیری مرزی بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای دولت طالبان در افغانستان در منطقه مرزی هیرمند رخ داده است. اطلاعات رسیده ها که ظهر امروز در این درگیری ها نیروهای طالبان گلوله هایی به سمت منازل حاشیه شرقی شهر دوست محمد فایر کردند و حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است. مولوی محمد ابراهیم هیواد فرمانده مرزی در نیمروز مدعی شد که در این درگیری یک تن از نیروهای طالبان کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشته است، اما منابع مستقل چون این موضوعی را تاکنون تایید نکردند. برخی اخبار رسیده هاکیس این درگیری بعد از تلاش برخی نیروهای طالبان برای افراشتن پرچم طالبان در منطقه‌ای که خاک افغانستان نبوده رخ داده است. طی سالهای گذشته در منطقه شغالک از توابع بخش مرکزی هیرمند در ولایت سیستان و بلوچستان در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار احداث شده است، اما همچنان که چند ماه پیش نیروهای طالبان با رعایت نکردن این خط مرزی باعث درگیری شده بودند، این بار نیز با تجاوز به این منطقه و تلاش برای برافراشتن پرچم طالبان منجر به تبادل آتش شدند. نیروهای طالبان با درک غلط از خط مرزی تصور می‌کنند دیوار احداث شده مرز بین ایران و افغانستان است، حالانکه چنین نیست و طی ماه‌های گذشته نیز مسئولان مرزبانی ایرانی سعی کردند آنان را نسبت به موضوع توجیه کنند. منابع محلی طالبان اعلام کردن انفجاری در مزار شریف رخ داده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته است. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از وقوع انفجار در ناحیه سوم این شهر خبر می دهند. این انفجار حوالی عصر امروز در منطقه لیلامی مزار شریف در نزدیکی روضه سخی رخ داده است. شاهدان عینی میگویند این انفجار بر اثر ماین مغناطیسی رخ داده است. محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی انتظامی طالبان در بلخ وقوع این انفجار را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از ماین کارگزاری شدن در یک میوه فروشی بوده است. با گفته وزیری این انفجار تلفاتی در پی نداشته است. شماری از پناهجویان افغانستانی در پاکستان بار دیگر از رسیدگی نکردن نهادهای بین‌المللی به دوسیه‌های پناهندگی ابراز نگرانی کردند. شماری از پناهجویان افغانستانی امروز اعلام کردند کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در پاکستان به خواست‌هایشان هیچ گونه توجهی نشان نمی‌دهند. این پناهجویان افغانستانی افزودند با وجود اعتراض‌های بسیار تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوز هم بلا تکلیف هستند. یک پناهجوی افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران پاکستان گفت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق زن، جامعه مدنی از 3 ماه پیش در رابطه با رسیدگی نکردن دوسیه‌های مهاجرتی اعتراض کردیم، اما هیچ پاسخی به ما داده نشده است. پناهجویان افغانستانی بار دیگر از نهادهای بین‌المللی حامی پناهجویان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در اسلام آباد خواستند به دوسیه‌هایشان رسیدگی کنند. همزمان روزنامه گاردین به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نوشت این کشور به دوسیه پناهندگی افغانستانی‌های رسیدگی می‌کند که در بخش‌های امنیتی با دولت آن کشور همکاری کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که در برنامه تخلیه افغانستان اشتباهاتی وجود داشته و به همین علت دوسیه‌های پناهندگی شماری از افغانستانی‌هایی که به بریتانیا رسیدند رد شده است. بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان اعلام کرده است که یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به کابل رسید و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شد. اطلاعیه همچنین ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بانک مرکزی افغانستان پیش از این با ورود 20 بسته کمک های نقدی به افغانستان اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان به 569 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است که با رسیدن 12 بسته 32 میلیون دلاری و یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر این کمک ها به مجموع 993 میلیون و 600 هزار دلار افزایش یافته است. در پی سفر شماری از علمای دینی پاکستان با کابل، امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفت محمد تقی عثمانی که در رأس این هیئت قرار دارد یکی از متحدین نزدیک دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان است که حیثیت آمر کل را برای طالبان دارد. صالح در یادداشتی نوشت تقی عثمانی که در شکل دهی دسیسه دوحه نقش سایه‌گونه داشت برای ارزیابی و مشورت دهی به کابل آمده است. امرالله صالح در این یادداشت نوشته است در سالهای 2019 تا 2021 بارها اسم تقی عثمانی به عنوان اولوالامر طالب در گزارش‌ها درج شده بود. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده است که افسران نظامی و استخباراتی ناتو با نفوذ و نقش این روحانی پاکستانی آشنا هستند. تقی عثمانی مشهور به مفتی اعظم روز دوشنبه هفته گذشته در رأس هیئتی از علمای پاکستان وارد افغانستان شد و با نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی در کابل دیدار کرد. رسانه‌های پاکستانی دیدار تقی عثمانی با رهبر طالبان پاکستانی را بی نتیجه خواندند. هیئت علمای دینی پاکستان در سفر به کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء و برخی از مقامهای ارشد طالبان نیز دیدار کرد. تصاویری که از دیدارهای تقی عثمانی با مقامهای طالبان منتشر شد میان کاربران رسانه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. امرالله صالح با اشاره به این تصاویر گفته است برای تقی عثمانی احضار و صحبت با طالبان با پای دراز آن هم در سر تخت خواب چیزی نوی نیست. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. بار دیگر با برنامه رازهای زندگی و با موضوع کار در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. خوبان همراه، کار یکی از مهمترین عوامل در حل برخی مسائل بشری است. کار موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود و به فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری را در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی می دهد. کار یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حل مسائل است و موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود. یعنی با فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی را می‌دهد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیکاری تأثیر منفی زیادی بر بهداشت روان افراد دارد و منجر به تخریب بیشتر سلامت روانی می‌شود. کار کردن اما وسیله برای زدودن فقر از زندگی و راه برای تحکیم روابط اجتماعی است. کار علاوه بر این موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه نیز می شود. فرد با کار کردن خود را جزء از جامعه احساس می کند و مورد توجه دیگران واقع می شود. پذیرش مسئولیت و سعی در سر و سامان بخشیدن به زندگی با عنوان یکی از عوامل کاهش استرس و کنترل فشارهای روانی کاربرد دارد. ولدورانت محقق فرانسوی می گوید تندرستی در کار کردن است و از این رو به جوانی لطف و زیبندگی می بخشد. راز لطف و زیبندگی در کار کردن است و اشتغال نیمی از رمز خرسندی و خوشنودی است. عزیزان همراه، کار در فرهنگ اسلام در ردیف عبادت‌ها در آمده است، تا آنجا که فضیلت کسی که برای روزی خود تلاش می‌کند برتر و والاتر از عابد بیکار شناخته شده است. در مقابل تنبلی و بیکاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال توصیف شده است. تنپروری، به اعتنایی به کار و شوق نداشتن به حرکت و تلاش مهمترین مانعی است که انسان را از کمال باز می‌دارد. کار ضامن پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های روحی و اخلاقی است. بنابراین برای آنان که خواهان بدن سالم هستند، کار و فعالیت در حکم نسخه شفا بخش خواهد بود. حضرت علی علیه السلام فرموده است: هر کس کار کند نیرویش افزونتر می شود و هر کی در کار کردن کوتاهی کند سستی او افزایش می یابد. از نگاه قرآن کریم کار ضامن شخصیت و افزایش توانمندی است و شخص بنابر تلاشی که انجام می دهد ثمره اش را دریافت می کند. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نجم آیات 39 و 40 می فرماید: و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعا ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
تمدن‌های بشری و پیشرفت‌های مادی عالم در همه دوره‌ها و همچنین پیشرفت‌های معنوی و روحی و درونی هر انسان جز با کار فراهم شدنی نیست. کار لازمه، تلاش لازمه. و لیس للانسان الا ما سعى. دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست، تلاش شماست، یعنی کار شما. در هر سطحی باید این رو فکر کنیم، باید کار کنیم. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است، دعوت به تعاون است. این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام می‌دهد و این کار رو خوب انجام می‌دهد، این مورد رحمت الهی است. فرمود اون کسی کار رو درست انجام می‌دهد مورد رحمت پروردگار است. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت می‌کند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار می‌گیره. تحقیر نمیشه این ملت.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع کار در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، از پیامدهای مثبت کار کردن استقلال و خودکفایی است. فرد مستقل موجودیت واقعی خیش را اعلام می‌دارد و توانایی‌ها و امکاناتش را به دیگران می‌شناساند. آدمی با کار خستگی ناپذیر می شود، خلاق و نوراور به بار می آید و کارش را نیز به نیکوترین شکل انجام می دهد. این دستاوردها مستقیماً در کسب اعتماد به نفس، احساس ارزشمندی و نهایتاً رسیدن به کمال انسانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد. شاید از همین روز که خداوند دنیا را مکان برای آبادانی و تلاش قلمداد نموده و می فرماید:
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادی کنید. همچنین در سوره مبارکه قصص نیز آمده است: با وسیله آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت خود را تضمین کن و البته سهم خود را از زندگی دنیا فراموش مکن. تا فردا که باز هم توفیق حضور پیدا میکنیم، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان خوش.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
Oh. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و هندوستان در تاشکند. ارتباط مستقیمی دریافت تابعیت روسیه و افزایش آمار طلاق در تاجیکستان. و آخرین آمار کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان در حاشیه اجلاس شورای رئیسان نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار و همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و سوبرامانیار جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای مناسبت های دو کشور بحث و تبادله نظر کردند. در این دور مسئله های مهم همکاری تاجیکستان و هندوستان در زمینه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، بشردوستانه و آموزش و درمانی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دو طرف درباره اوضاع افغانستان، مسائل امنیتی در منطقه و تعامل دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای به ویژه سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادلی نظر کردند. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان دریافت تابعیت روسیه را یکی از عامل‌های افزایش آمار طلاق در این کشور عنوان کرد. عبدالله رحمانزاده گفت تعدادی از جوانان تاجیک برای دریافت تابعیت روسیه همسران خود در تاجیکستان را طلاق می‌دهند و به ضرورت پیدا کردن راهکار برای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌های جوانان تاجیک در پی دریافت تابعیت روسیه تاکید کرد. این در حالی است که در 6 ماه نخست سال جاری 74162 تاجیک تابعیت روسیه را دریافت کردند. وزارت داخلی روسیه اعلام کرده است که تاجیک‌ها پس از اوکراینی‌ها دومین دریافت کنندگان تابعیت روسیه در 6 ماه نخست سال جاری بودند. از سوی دیگر وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 7265 مورد طلاق در تاجیکستان ثبت شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 12% بیشتر می باشد. رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان از ساخت دارویی برای مقابله با کرونا با تلاش متخصصان تاجیکستانی خبر داد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه در مورد بعضی دستاوردهای دانشمندان این کشور توضیح داد. بر اساس سخنان وی دانشمندان تاجیک دارویی را برای مقابله با ویروس همگیری کرونا ساختند که پس از دریافت حق ثبت اختراع جزئیات آن به عموم اطلاع رسانی خواهد شد. رحیم افسود در حال حاضر تنها میتوان گفت که ترکیب این دارو شامل گیاهی ذرات خوشه‌ای است و اون دمای بدن را کاهش و درمانی ششها را آسان میکند. و همچنین گفت در نیمه نخست سال جاری 2022 دانشمندان تاجیک در 111 موضوع از جمله در زمینه ریاضیات، فیزیک، اپتیک الکترونیک، کوانتومی، امینی هسته‌ای و تشعشعات تحقیقات انجام دادند. رئیس آکادمی علوم تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در روزهای 26 سپتامبر سال 2022 دانشمندان نمایندگان آکادمی علوم کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر مسکو گردی همیان تا در مورد مشکل کمبود کارمندان علمی و دیگر مسائل مهم علمی بحث و گفتگو کنند. بانک صادرات تاجیکستان 400 میلیون سومانی به مشتریان خود قرضدار میباشد. رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که بانکی لغو مجوز شده صادرات این کشور با اینکه 44 میلیون سومانی از قرض خود را به مشتریان پرداخت کرده ولی هنوز 400 میلیون سومانی باقی مانده است. رستم مرزازاده گفت که قرض بقیه مشتریان قرار است از محل فروش اموال بانک صادرات پرداخت شود. پیش از این هم در فهرست اموال بانک صادرات بناهای مرکزی و 43 دفتر نمایندگی بازار بزرگ موسوم به اشن در شهر دوشنبه، 8 خانه مسکونی نو طبقه‌ای در ناحیه دنگره، کارخانه بافندگی در ناحیه فرخار، چند کارخانه فراوری پنبه در ولایت خطفان و تعمیرگاه ماشین‌ها ذکر شده بود. اما تجربه فروش اموال دو بانک ورشکست شده صنعت و فنون بانک نشان داده است که به دلیل قیمت بالای این دارایی‌ها مشتریان تمایل چندانی به خریدن این اموال ندارند. مشکلات بانک صادرات تاجیکستان از سال 2015 آغاز شد و در سال 2019 بانک ملی تاجیکستان اجازه نامه فعالیت آن را لغو کرد. سفیر روسیه در تاجیکستان در پایان دوره مأموریت 9 ساله خیش با مردم این کشور خداحافظی کرد. ایگور لیاکین فرالوف با انتشار پیامی از 9 سال فعالیتش در تاجیکستان به عنوان دوران مهم تحکیمی مناسبت های دو کشوریات و از مهمان نوازی مردم تاجیک نیز تقدیر و تشکر کرد و در این پیام تاکید کرد که در این مدت در تاجیکستان همواره احساس احترام و دوستی را از سوی مردم تاجیکستان مشاهده کرده و اکنون وقتی آن رسیده که با این کشور دوست و برادر خداحافظی کند. از دیدگاه سفیر روسیه در تاجیکستان در 9 سال فعالیت وی روابط دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سیاسی، امنیتی و نظامی، آموزشی و درمانی، مهاجرت گسترش یافت که در سطح راهبردی قرار گرفته است. ایگور لیاکین فرالوف اظهار امیدواری کرد که مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان در آینده نیز بیش از پیش گسترش خواهد یافت. شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی صنعت آب ایران از سفر وزیر نیرو به افغانستان برای پیگیری حقابه ایران در آینده نزدیک خبر داد. فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب ایران گفت علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است با طرف افغانستانی صحبت و مذاکره کند تا حقابه به ایران سرازیر شود. این مسئول با بیان اینکه میزان حقوبه ایران تغییر نکرده سفسود، هم ایران و هم طرف افغانستانی درباره فرستادن حقوبه ایران ملاحظات دارند که در مذاکرات مطرح شده است. حقوبه ایران از رودخانه هرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هرمند در منطقه سیستان برمیگردد که دو کشور ایران و افغانستان در سال 1350 هجری شمسی معاهده امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد در هر ثانیه 26 متر مکعب آب معادل 850 میلیون متر مکعب در سال آب هرمند سهم سیستان و دریاچه هامون در ایران باشد که همچنان این معاهده اجرا نشده است. سخنگوی صنعت آب ایران درباره عقوبه ایران از ترکیه نیز اظهار کرد که در سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران توافق خوبی به دست آمده و رجب طیب اردوغان وعده داد که با تشکیل کمیته های مشترک این موضوع به سود دو کشور پیگیری و حل و فصل شود. فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه افزود ایران و ترکیه فقط حوزه آب ریزی مشترک دارند و ترکیه در سرشاخه های ایران قرار دارد. نخست وزیر عراق پس از دو روز بحران سیاسی امنیتی در بغداد سکوت خود را شکست و از همه گروه های سیاسی را به خیشتنداری و گفتگوی مستقیم دعوت کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
پس از دو روز بحران سیاسی امنیتی در بغداد، نخست وزیر عراق سکوت خود را شکست و در نطقی تلویزیونی با اعلام هشدار خطر فتنه تمامی گروه های سیاسی را به خویشتنداری و گفتگوی مستقیم فراخواند.
لابد ان تجلس الكتل السياسيه وتتحاور.
باید همه گروه های سیاسی به طور مستقیم در مورد آینده عراق گفتگوی شفافی را آغاز کنند. روند سیاسی با خطری جدی مواجه است و بار سنگین جلوگیری از هر گونه هرج و مرج و سوء استفاده فتنه جویان بر عهده سران سیاسی این کشور است.
هادی العامری رئیس فهرست سیاسی الفتح و سید عمار حکیم رئیس جریان الحکمه نیز نسبت به سوء استفاده دشمنان از تحولات به وجود آمده، آن هم در پی یورش طرفداران جریان صدر به صحن مجلس این کشور و نقض قوانین عراق هشدار دادند. طرفداران صدر دیشب پس از یورش به چندین دفتر سیاسی جریان الحکمه در شهرهای مختلف بامداد امروز نیز با عبور از موانع امنیتی هم مانع از برگزاری جلسه مجلس شدند و هم در درگیری با نیروهای نظامی ده‌ها تن را زخمی کردند.
و نخشى من ان تتحول هذه الازمه الى فتنه.
از این نگرانیم که اوضاع کشور به سمت فتنه سوق داده شود. اوضاع نابسامان سیاسی جامعه را نگران کرده و وظیفه همه گروه هاست تا با خویشتنداری و گفتگو مانع از سوء استفاده بیگانگان از تحولات عراق شوند.
صدری ها که اعتراضشان به نامزد نخست وزیری گروه چارچوب شیعیان است، این بار حتی به مقر دستگاه عالی قضایی هم حمله ور شدند. اقدامی که نشان می دهد دست های پشت پرده ای وجود دارد که از تظاهرات طرفداران صدر سوء استفاده کرده تا اوضاع عراق را در ماه محرم به هرج و مرج بکشانند. ریاست مجلس عراق هم در اطلاعیه اعلام کرد تمامی جلسات مجلس را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. گروه های مردمی هم در اطلاعیه های مختلف اعلام کردند در روزهای آینده راهپیمایی بزرگی را در بغداد برگزار خواهند کرد تا از این طریق گروه های سیاسی را برای گفتگوی مستقیم دعوت کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 61 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و اکنون مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 141998 نفر رسید. گفته می شود در 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9727 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 2298 نفر از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,391,026 نفر رسیده است. 1,227 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 7,080,581 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. همگیری ویروس کرونا جان 6,419,217 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروسی همگیر می باشد. با فرارسیدن ماه محرم اهالی محله امین همچون دیگر محله های شیعه نشین در مرکز قدیمی شهر دمشق پایتخت سوریه عزادار هستند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش عصام حلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
محله امین یکی از محله های شیعه نشین در مرکز قدیمی شهر دمشق است. با فرارسیدن ماه محرم این محله حال و هوای دیگری به خود میگیرد.
همه سال موکب حب الحسین علیه السلام را برپا میکنیم.
ما پیروان مکتب امام حسین علیه السلام در دفاع از حق و مقابله با جور و ظلم آماده جانفشانی هستیم.
اینجا کوچک و بزرگ سیاه پوش ایام جانسوز محرمند و در سوگ امام حسین علیه السلام به عزاداری می نشینند.
با برگزاری مجلس عزاداری، مراتب پایبندی خودمان را به مکتب امام حسین علیه السلام و پیروزی خون بر شمشیر اعلام می کنیم.
مساجد، حسینیه ها و حتی مدارس این محله با نصب پرچم های مزین به نام سید و سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام برای زنده نگه داشتن قیام ابا عبدالله عزاداری می کنند.
جانفشانی و استقامت آموزه های مکتب امام حسین علیه السلام است. این آموزه ها رمز پیروزی ما بر تروریست های تکفیری است.
در شهر تاریخی دمشق که روزی مرکز حکومت امویان بود، امروز زیادی از حاکمان ستمکار آنها نیست. امروز در این شهر بیرق حق اهل بیت برافراشته است و پیروان نهضت حسینی رزمندگان مقاومت بار دیگر حماسه آفریدند و یزیدیان عصر کنونی کجندیشان تکفیری را شکست دادند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پیام مختصر و مفید در آستانه سفر آموز هوکشتین، میانجیگر امریکایی مذاکرات مشخص کردن مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی و بیروت در رسانه ها منتشر شد و جانمای پیام این بود که بازی با زمان فایده نخواهد داشت. حزب الله لبنان با انتشار مشخص های سکوهای استخراج گاز در سایل فلسطین اشغالی اعلام کرد که این پیام برای دشمن صهیونیستی است که در تیرس نیروهای حزب الله قرار دارد. در این زمینه عظیم‌زاده از بیروت گزارش فرستاده است که اکنون با هم میشنویم.
پیامی مختصر و مفید در آستانه سفر آموس هوکشتاین، میانجی امریکایی مذاکرات ترسیم مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی به بیروت. انتشار مختصات دقیق سکوهای نفت و گاز رژیم صهیونیستی در آبهای فلسطین اشغالی.
لعب بالوقت غیر مفید.
جان پیام این بود: بازی با زمان فایده‌ای ندارد.
سمحت الامین العام لحزب الله،
دبیر کل حزب الله اعلام کرد مقاومت زمینه را برای دست برتر دولت لبنان در مذاکرات با صهیونیست‌ها آماده می‌کند. آنچه می‌بینیم تسلط اطلاعاتی، عملیاتی و قدرت حزب الله را نشان می‌دهد و این پیام واضح برای دشمن است.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم از عملیات پهپادی اخیر حزب الله بر فراز منطقه نفتی کاریش حمایت و این عملیات را باعث پیشبرد پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی دانست.
تحریر النفط والغاز من المياه الاقليميه.
آزاد کردن نفت و گازمون در آب‌های سرزمینی لبنان با قدرت مقاومت حق ماست و موضع رئیس مجلس نیز در این باره مشخص و آشکاره. برخی نمایندگان کنگره امریکا میخوان با فشار به اتحادیه اروپا مانع از فعالیت شاخه سیاسی حزب الله در کشورهای اروپایی بشن. همزمانی این اقدام با مذاکرات لبنان و صهیونیستا نشون میده میونجی امریکایی بی‌طرف نیست و اهرام مقاومت یگانه راه رسیدن به ثروت ملی ماست.
پس از هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها، رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند این رژیم در خصوص پرونده مرزی با لبنان حاضر به امتیازدهی است.
لا خيار امام الاسرائيلي الا ان يعترف بحقوق لبنان في ثروته المائيه.
اسرائیل چاره‌ای جز به رسمیت شناختن حقوق لبنان در ثروت آبیش ندارد، همانطور که در برابر امریکا نیز گزینه‌ای جز دست برداشتن از شرکت‌ها برای استخراج گاز نیست. تعلل در پرونده ثروت نفتی لبنان باعث نمی شود مقاومت از انجام وظیفه خود در زمان مقتضی منصرف شود.
فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان هم اعلام کرد دشمن صهیونیستی هرگز نخواهد توانست برخلاف خواست مردم، حاکمیت و مقاومت لبنان اقدامی انجام دهد. مقاومت فراگیر لبنان قدرت بازدارندگی حزب الله را بهترین مسیر برای رسیدن این کشور به منافعش در دریای مدیترانه می‌داند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، میانگین نرخ تورم و تنگنای انرژی کشورهای عضو اتحادیه را به شدت تحت فشار قرار داده است. در این زمینه گزارشی شجاعی را از برلین می‌شنوید.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با مواضعی خلاف جریان اصلی به اروپایی‌ها هشدار می‌دهد که راهبردشان را مقابل روسیه تغییر دهند.
اگر ما برای صلح کاری نکنیم، به وضعیت جنگ اقتصادی کشانده می‌شیم و اوضاع بسیار بدتر از چیزی که الان تصورش را می‌کنیم میشه.
در همین بین گاز روی لتونی به عنوان ششمین کشور اروپایی هم بسته شد، با این دلیل که گازپروم روسیه اعلام کرد باید ضوابط مد نظر مسکو، یعنی پرداخت بهای گاز با روبل، را رعایت میکرد. در همین حال رکوردهای تورمی در حوزه یورو باز هم شکسته شد، با اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا که میانگین نرخ تورم را در تیر ماه نسبت به بازه سال قبل 8.9% اعلام کرد، رقمی بی سابقه از سال 1997 میلادی به این سو. بیشترین تأثیر تورم روی حامل‌های انرژی است و کارشناسان با این روند شرایط را برای زمستان اروپا دشوار پیش بینی می‌کنند.
هنوز بحران خودشو نشون نداده، ولی وقتی هوا سرد بشه با بحران واقعی مواجه میشیم. من شرایط رو دشوار می‌بینم. باید واقع گرایانه با اوضاع برخورد کنیم.
روسیه هشدار داده که تا زمانی که غرب به اوکراین سلاح صادر می‌کند، خبری از صلح نیست.
در این حال اروپایی ها با وجود اینکه با تبعات اقتصادی جنگ دست به گریبانند، هنوز عزمی برای برقراری صلح از خودشون نشون ندادن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نماینده تیراندازی ایران به فینال رقابت‌های اهداف پروازی قهرمانی آسیا در الماتی قزاقستان صعود کرد. محمد بیرانوند، نماینده تیراندازی ایران در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بخش تراب به مساف حریفانش توانست در پایان 5 دو با کسب 111 امتیاز راهی فینال شود. بیرانوند روز گذشته در مرحله مقدماتی در مجموع 3 دو 68 امتیاز را کسب کرده و در دور دوم جدول قرار گرفت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور دوم رقابت‌های المپیاد جهانی حریفان خود را شکست دادند. تیم ملی شطرنج بانوان و مردان ایران که در 44مین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چینای هند شرکت کردند، در دور دوم این مسابقات به مساف حریفان خود رفتند. در این رقابت ها تیم مردان شطرنج ایران به مساف ایرلند رفت و موفق شدند با نتیجه 2-5 و 2-1 و پیروزی دست یابند. در بخش زنان شطرنج ایران مقابل اوروگوای قرار گرفت و توانست با نتیجه 4-0 و پیروزی برسد. بر اساس این گزارش تیم ملی شطرنج زنان ایران باید در دور سوم این رقابت ها به مساف هلند بروند. همچنین در بخش آزاد مردان ایران به مساف تیم ملی شطرنج چرنگاویا خواهند رفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید.